عن الأدلة الأربعة. الله سبحانه وتعالى بشر قام خدارة الأدلة الأربعة. احکام الهی را استنباط کند. دیدیم بله قدرت را داره که این احکام الهی را این آقا میتوند از ادله اربعه استنباط کند. نگیم هازا قادرون علی الاستنباط و کل من کان قادرن علی الاستنباط فهو مجتهد. نتیجه میگیریم فهازا مجتهد. مثال دیگری هم عرض میکنم که خیلی طول نکشه. گوش کرسان به اشکال نمی کنن. گوش میدن یاد دیگرن. مثال دیگر میخوایم ببینیم این آقا آیا مدرس هست یا نیست. باید اول بفهمیم مدرس یعنی چه، کلی را بفهمیم نه این آقا را. خب میریم میپرسیم آقا مدرس چی جور آدمی است. مدرس اون آدمی است که هر کتابی را بهش بدی دیگه درس بده میتونه. عربیش میگیم المدرس من کان له قدرت و تدریس جمیع الکتب. این کلیه. بعد نیم این آقا را امتحان کنیم ببینیم این هر کتابی دستش بدیم میتونه درس بده یا نه. اگر دیدیم بله صرف میر میگه درس میدم، درس میده خوب، همینجور برو دیگه هرچی کتاب است. بعد میگیم هازا قادرون علا تدریس جمیع الکتب و من کان قادرن علا تدریس جمیع الکتب فهو مدرس. نتیجه میگیم فهازا مدرس. این کار عوام الناس و من و شما یک جوره که اول کلی شیء را باید بشناسیم که مدرس یعنی چه تا بفهمیم این آقا مدرس هست یا نیست. مجتهد را بشناسیم که مجتهد یعنی چه تا بفهمیم این آقا مجتهد هست یا نیست. حالا که این را فهمیدی ما میخواهیم موضوع علم منطق را بشناسیم. و این موضوع یک علم است، این جزئیه که موضوع علم منطق چیه. اول باید کلی موضوع را بشناسیم که موضوع به چه میگن. لذا اول کلی موضوع را به ما میشناسونه، بعد به سبب این کلی ما موضوع علم منطق را میشناسیم، موضوع علم نحو را هم میشناسیم، موضوع علم صرف را هم میشناسیم و هاکذا. پس در هر جا که فرد را خواستیم بشناسیم اول باید کلیش را بشناسیم. فرد این آقایی که میگه من مجتهدم، ما کلی مجتهد را باید بفهمیم که مجتهد یعنی چه تا ببینیم این آقا مجتهد است یا نیست. موضوع علم منطق را میخواییم بشناسیم باید کلی موضوع را بشناسیم که موضوع یعنی چه تا بعد بفهمیم که موضوع این علم چیه. لذا اول موضوع کلی را بیان می کند. عبارت گوش بده. موضوع العلم ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه. این کلیه. موضوع علم ما یعنی اون چیزیست که یبحث، بحث می شود در باره اون چیز، در اون علم، موضوع العلم ما اون چیزیست که یبحث فیه، زمیر بدن به علم، که یبحث در اون علم از عوارض اون چیز، از ذاتیه که اون عوارض ذاتی باشد. باز از خارج آقا اینها رو یاد بگیرید، در اول کفایه انشاءالله میخونی، اگه اینا یادت نباشد و یاد نداشته باشی اونجا در اول کفایه گیج میشی اصلا. اگر استاد ماهری باشد بتوند اونجا به تو بفهموند خوبه، استاد اگر یک مقدار مهارت ندارد هیچی نمیفهمی. پس موضوع علم اون چیزیست که در اون علم از عوارض او بحث میکنن. حالا رساله های آیت الله ها، علم فقه در رساله ها از کار مکلف بحث میکند، میگه این کار حرام است، بگو غیبت، شرب خمر، میگه این حرام است، این کار است از کارها، میگه نماز خوندن واجب است، اینم کار است، میگه مکه رفتن برای اشخاص مستطیع واجبه، اینم کار است. موضوع علم فقه که آقا رساله نوشته بحث میشود از فعل مکلف، که فعل مکلف یا واجبه یا حرامه یا مستحب است یا مکروه یا مباح. پس در علم فقه بحث می شود از فعل مکلف، یعنی از عوارض فعل مکلف. عوارض همین پنجتاست: وجوب و حرمت، ندب و کراهت و اباحه. خب موضوع کل علم ما یبحث فیه در اون علم از عوارض اون چیز. خب در فقه از عوارض فعل مکلف بحث می شود، عوارض هم گفتیم پنجتاست. دو تای دیگه هم هست در اول معالم انشاءالله میفهمی، میشد هفتا. پس در رساله آیت الله از این هفتا که پنجتاش احکام خمسه میگن، دو تای دیگه هم دارد، او را اول معالم رابط میخوان انشاءالله. پس موضوع هر علمی چیزیست که بحث میشود در اون علم از عوارض او. خب شناختیم که فعل مکلف موضوع فقه هست. بیا در نحو، در نحو بحث می شود از عوارض کلمه، بگه کلمه معرب است، کلمه مبنی هست، کلمه مرفوعه، کلمه منصوبه، الى آخر. خب موضوع هر علمی اون چیزیست که بحث می شود در اون علم از عوارض اون چیز. پس شناختیم که کلمه موضوع علم نحو است و هاکذا. پس موضوع هر علمی اون چیزیست که بحث می شود در اون علم از عوارض ذاتیه او. چرا قید ذاتیه می زند؟ چون عوارض هر شیئی دو قسم است، یکی عوارض ذاتی، یکی اعراض غریبه. غریبه یعنی غیر ذاتی. حالا می فهمیم ذاتی یعنی چه، غیر ذاتی یعنی چه. پس موضوع کلی را شناختیم، موضوع هر علمی اون چیزیست که بحث می شود در اون علم از عوارض ذاتیش. حالا عبارت گوش بده، بعد هنوز دنباله داره حرف. موضوع العلم ما یبحث فیه، موضوع علم اون چیزیست که بحث می شود در اون علم از عوارض اون چیز، از ذاتیه که اون عوارض ذاتی شیء باشد. والعرض الذاتی ما یعرض الشیعه اما اولا و بالذات کتعجب اللاحق للانسان من حیث انه انسانون. باز از خارج از کنن، میگد عرض ذاتی دوتاست، ایشون میگد دوتایه، حالا میفهمیم که بیشتره. عرض ذاتی ایشون میگد دوتاست، یکی این است که این عرض بر شیئی که عارض می شود، این ذات این شیء او را به خود جذب می کند، مثل آهن ربا که آهن ربا خودش آهن را به خود می کشد. پس عرض ذاتی اون چیزیست که ذات شی خودش او را به خود می کشه. یک قسم دویم را حالا می خوانیم. اول ذاتش یاد بگیریم. پس عرض ذاتی یک قسمش این است که خود ذات شی او را به خود می کشه، چیز دیگه واسطه نباشد. این یکی. حالا مثالش رو می خونیم ها. ول عرض ذاتی، ما عرض ذاتی اون چیزیست که عارض می شود بر شی، اما اولا و به ذات، یعنی خود اون شی این عرض را به خود می کشانه، واسطه ای نداره. اما اولا و به ذات که تعجب لاحق الانسان من حیث انه انسانون. از خارج از کنم، انسان گاهی تعجب می کند. مثلا میبینیم فلان آقا عالم، حلال و حرام میدونه، احکام الهی را میدونه، با این حال نشسته شرب خمر میکند. وقتی انسان میبیند بهتش میزند که یعنی چه؟ عالم متدینم هست، کافر نیست، دین قبول داره دین را، این چطور شراب میخوره؟ این که انسان از کار این شخص تعجب میکند، این به جهت ذات من است، ذات تویه، یعنی ذات انسان. چیزی که عجیب و غریب است ببیند فوراً برش تعجب عارض میشد، بهتش میزنه یک دفعه، یعنی چه؟ آخه این چرا اینجور میکنه؟ پس این تعجب بر انسان وارد میشود به سبب ذات انسان است، چیز دیگه نیست که او تعجب را بر ما وارد کنه. چون من انسانم، عقل دارم، فکر دارم، میگم چرا آخر این آقا اینجور میکنه؟ من یک عالمی دیدم در یک جایی، اشخاص فاسق را که میدید، مخصوصا جوان، وقتی اینم میدید بهش هیچی نمیگفت، میشست دم راهش همچه نگاه میکرد و های عشق میریخت. اون جوان میگفت آقا چرا گریه میکنی؟ میگفت به حال تو گریه میکنم، این بدن لطیف، این چطور راضی میشی که بره تو جهنم؟ اون جوان متنبه میشد، توبه میکرد. حالا این آقا که از کار این جوان تعجب کرده به اندازه ای که گریه اش گرفته که چرا این به این جوانی معصیت میکنه، این به سبب انسانیت است. چون انسان انسان است، لذا از کار شخص تعجب میکند. پس تعجب بر این شخص عارض شد، آمد تعجب فقط به سبب ذاتش. که تعجب لاحق للانسان، مثل تعجبی که لاحق میشد، زیرش مینیست عارض، اگر جا میخونده باشی لحوق یعنی عروض. که تعجب لاحق للانسان، مثل تعجبی که عارض میشد برای انسان، من حیث انه انسانون، چون انسان است سبب شده انسانیت انسان که از کار این شخص تعجب کند. این یکی. و اما به واسطه امر مصاب لذلك الشيء كالضحك الذي يعرض حقيقه للتعجب ثم ينسب عروضه الى الانسان بالعرض والمجاز. اسفل جسمان. قسم دوم عرض ذاتی این است که خود انسان سبب نیست، مثل آهن ربا که اون عارض را بکشانه، یک چیز دیگه لازم است که او اگر آمد اون شی بر انسان عارض میشد. مثلا اگر ما یک چیز عجیب و غریبی را دیدیم فورا تعجب میکنیم، همی که تعجب در ما پیدا شد قاه قاه میخندم، این ذهک بر من ابتداءً عارض نشد، چون تعجب کردم به سبب تعجب خنده بر من عارض میشد. حالا بین انسان و بین متعجب از نسب اربعه تساویز، کل انسان متعجب و کل متعجب انسان، هر انسانی صفت تعجب درش هست و هر کس صفت تعجب درش هست انسان است. حیوانات دیگر هیچ تعجب نمی کنن، چرا؟ چون انسانیت ندارن. پس زهک خنده بر انسان عارض می شود، نه رأسن مثل آهنربا نیست که زهک را به خود بکشد، صبر می کند تا تعجب بیاید، بعد از تعجب می خندد. پس اینجا این زهک بر انسان عارض می شود بعد از آنی که تعجب بیاید، تعجب که آمد اون وقت می خندد. حالا بعضی میگن که در باغ وحش ما دیدیم که میمون شادی، چی میگن میمون؟ اون حیوان کوچولو که میرقصد و بازی میکنه، میگن اونم خنده داره، لیکن معلوم نیست. در حیات علم الحیوان نوشتن که میمون میخندد، ما که زبان میمون تا حالا بلد نیستیم که این خنده یا شکلی تغییر میشد. علی حال این اشکال بگذار کنار که میمون میخنده، نه. پس انسان خنده برش عارض می شود، اما به سبب تعجب که اول تعجب می آید بعد از تعجب خنده می آید. پس اینجا واسطه خورد، تعجب واسطه شد و تعجب با انسان از نسب اربعه تساوی، کل انسان متعجب و کل متعجب انسان. این دوتا، هر دوتا را بهش میگیم عرض ذاتی. حالا اینجا یک حاشیه دارد باید خونده شود، اول این عبارت معنا کنم بعد حاشیه را میخوانیم. و اما به واسطت امر مساوین، یا این که عارض بر انسان عارض میشود به واسطه امر، یعنی چیز، چیزی که مساوی لذالک الشی، شی انسان، چیز یعنی تعجب، به واسطه تعجبی که مساویست با انسان. کز زهک مثل خنده، الذی زهک انتنانی که یعرض حقیقتا للتعجب، اول خند تعجب می آید و زهک بر تعجب عارض می شد، یعنی تا انسان تعجب نکند زهک نمیاد. پس اول تعجب می آید، ذهک بر تعجب عارض می شد به سبب اینکه انسان تعجب داره بر انسان عارض می شود. که ذهک الذی یعرض حقیقتا للتعجب ثم ینسب عروضه الى الانسان، میگیم این آقا می خنده، آقا نمی خنده، اون تعجبش می خنده. پس میگیم این آقا می خنده، آقا خنده نداره، رضا می بینیم در وقت دیگر نمی خنده، تعجب درش پیدا شد خنده آمد. پس اینی که میگیم این آقا میخندد، این مجازه، آقا نمیخندد، تعجبش میخندد. پس این عارض شد بر تعجب، از تعجب منتقل شد به خود انسان، اینم بهش میگیم عرض ذاتی. ثم ینسب عروض اون ذهن، ضمیر عروضی رو بزن به ذهن، ثم ینسب نسبت داده میشد خروج اون ذهک الى الانسان بالعرض والمجاز. عرض و مجاز یک معنی، یعنی مجازن میگن انسان میخندد، انسان نمیخندد، تعجب میخندد، به سبب تعجب این ذهک بر انسان نسبت داده میشود. این دو قسم از عرض ذاتی. حالا یک حاشیه دارد، واجبه من بخوانم، واجبه تو گوش بدی و بفهمی. بله؟ مجازش چه نفیه؟ مثل پسر آیت نه نه، اون مجاز، این مجازی که شما میگین دیگه مجاز، مجاز لغوی 11 قسمه، این یکی از اونهاست. در علم معانی بیان اونجا مجاز رو معین کردن در 11 قسمه، این بل اون مجاز في الحذف، مجاز في الاسناد، و مجاز عقلی است، این مجاز لغوی است. خب حالا اون حاشیه رو باید پیدا کنید در کتاب من. پیدا شد؟ خیلی خوب. اعلم ان العوارض قسمان. از خارج درس کنم آجان، هر چیزی هر چی میخوای بگو. حالا لیکن چون ما انسان لزود میفهمیم که خودمون انشاءالله انسان هستیم، به خود انسان مثال میزنیم. عرض میشود انسان سه چیز درش موجوده، اینه میگن ذاتیات. در هر انسانی، در من، در تو، در او، در او، سه چیز موجود است. در همین کتاب انشاءالله بزنیم میرسیم و یقال لهذه الثلاثه ذاتیات. این سه قسم را ذاتی میگن. یکیش حیوانیته، من و شما حیوان هستیم. و یکی ناطقیت، من و شما ناطق هستیم. ناطق معنی سخن گفتن نیست ها، ناطق معنی دیگه داره. این دوتا، ما هم حیوان، هم حیوان هستیم هم ناطق. این دوتا هر دو را به هم بچسبانیم میشیم انسان، که هم حیوان باشیم و هم ناطق. دوتا را که به هم چسبوندیم بهش میگن نوع. پس هر فرد انسانی سه چیز داره: حیوانیت داره، ناطقیت داره، نوعیت هم داره. این هر سه میگن ذاتی. غیر از این سه هر چی که در من شمایه عرض است. و در همین علم میخوانیم این شده که عرض از این سه خالی خارج باشه. حالا من مجتهد، مجتهد بودن از این سه نیست. پس مجتهد بودن عرض است. یعنی چه؟ یعنی از خارج بر من اومدن. این آیت الله صاحب رساله از مادر که بیرون آمد، آیت الله و مجتهد بود. یا بعد درس خون، درس خون. اما از مادر که بیرون آمد حیوان بود، ناطقم بود و نوعم بود. هرچه که با متولد از مادر در چیزی باشد اونه میگن ذاتی. هر چیزی که بعدها در انسان پیدا شود اونه میگن عرضی. پس مشاهد بودن عرضی است، خاطب بودن عرضی است و هاکذا. بذار قانون کلی این شد که از مادر که متولد شد انسانیتش هست، حیوانیتش هم هست، ناطقیتش هم هست. این سه تا ذاتی است. غیر این سه در من، در شما، در هر فرد بشری چیزی پیدا شد عارض است، او عرض است. حالا که این را فهمیدی هاشه را گوش بده. بله حرف گوش بدین. اعلم ان العوارض قسمان، اونهایی که بر انسان عارض می شود که ذاتیش نیست، یعنی از اون ستا نیست. ان العوارض قسمان، اعراض ذاتیه و اعراض عرضیه. یعنی نسخه بدل غریبه داره. پس یک قسمش بهش میگیم اعراض ذاتیه، یک قسمش را بهش میگیم اعراض عرضیه یا غریبه. و اعراض غریبه و تفصیل ذلك. میگه حالا تفصیل مطلب را میگیم که اعراض چند تایه و چه مقدارش ذاتی است و چه مقدارش عرضی است. و تفصیل ذلك ان ما یعرض للشیء، شیء فرض کن انسان را، ان ما اون چیزی که عارض میشد برای شیء بگو بر انسان، اما ان یکون عروضه له لذاته، یا می باشد عروض اون چیز له برای اون شیء، شیء گفتیم انسان، می باشد عروض اون عارض له برای انسان لذاته، یعنی به سبب ذات انسان که مثل آهن ربا به خود کشیده هست، لذاته. این یکی. او لجزئه، دوتا، جزء دوتاست، یکی جزء اعم یکی جزء اخص. انسان مرکب است از حیوانیت و نطق. حیوان اعم است، نطق اخص است. یعنی چه؟ هر طرف که کل روش آمد و صحیح شد اونه میگن اخص، هر طرف که کل نیامد اونه میگن اعم. حالا میتونیم بگیم کل و ناطقن حیوان یا نمیتونیم؟ اما بله، کل ناطق حیوان است. من ناطق، تو ناطق، اون آقام ناطق، اون حمال ناطق، اون آیت الله ناطق، هر ناطقی حیوان هست. اما میتونیم بگیم کل حیوان ناطق؟ نمیتونیم. هر حیوانی که ناطق نیست، ناطق یعنی عقل دار. پس حیوانیت که در من است کل روش نمیاد، اما ناطقیتی که در من کل میاد. پس حیوانیت اعم است، ناطقیت اخص است. گفتیم هر طرف کل آمد اخص است. میگد که عارض میشد بر جزء اعم که حیوانیت است، یا جزء اخص که ناطقیت است. عبارت بنا جان، اما ان یکون عروضه له لذاته، گفتیم ای یکی، او لجزئه الاعم، ای دوتا، او المساوی، یا عارض می شود بر جزء اخص که اسمش را مساوی میگذاریم. حالا سرش مساوی چرا میگیم الان معلوم می شود. پس یا بر ذات شی عارض می شود، یا بر جزء اعم، یا بر جزء مساوی. ناطق جزء مساوی من است، جزء مساوی شمایه، جزء مساوی اون آقایه. چطور؟ میگیم کل ناطق انسان. این درسته یا نادرسته؟ کل ناطق، کل انسان ناطق، اینم درسته یا نیست؟ پس نسبت تساوی شد. پس جزء اخص انسان با انسان تساوی دارد، مساوی است. پس عارض میشد یا به سبب جزء اعم، یا به سبب جزء اخص، که این اخص را بهش میگیم مساوی. و این ستا شد، اول جزء الاعم اول مساوی. ستا را حسابش گم نکن ها، یکی لذاته، یکی مثالش میاد الان، یکی لذاته، یکی لجزء الاعم، یکی لجزء المساوی. او لامر خارج عنه، یا این که عارض می شود به سبب یک چیزی که ذات انسان نیست. ذات انسان چند تا حساب کردین؟ سه تا. عارض می شود بر انسان، اما نه به سبب اون سعی که ذات انسانه، به سبب یک چیزی که خارج از انسان است. اینم یکی. این چند تا؟ چهار تا. حساب گم نکنید. حالا مثال میزن خارج یعنی چه؟ او لامر خارج عن مصاب له، که اون امر خارج با خود انسان مساویست. تعجب از اون سه چیز هست در انسان یا از اون سه چیز نیست؟ نیست. این تعجب با خود انسان مساویست. چطور؟ کل انسان متعجب و کل متعجب انسان. اون میمون و اینها را اشکال نکن، هر متعجبی باید انسان باشد و هر انسانی هم متعجب است. و تعجب از ذات انسان خارج است. ذات انسان گفتیم که جنس یعنی حیوان، فصل یعنی ناطق، نوع مرکب از هر دو. تعجب از این ستا نیست. پس عارض میشد بر انسان به سبب امر خارج که اون خارج مساوی با انسانه، مثل تعجب. کل متعجب انسان، کل انسان متعجب. و این یکی چند تا شد؟ حساب گم نکنی ها. او لامر خارج عن مساوی له، او اعم من، یا به سبب امر خارج لیکن اون خارج با از انسان اعم است. چطور؟ مثل جسمیت، جسمیت نه حیوانه، نه ناطقه، نه نوع که انسانه. جسمیت اون چیزیست که قابل ابعاد ثلاثه باشد، عرض و طول و عمق، اینو میگن جسم. جسم بودن ذات انسان نیست، چون ذات انسان گفتیم همون ستاست. حالا این جسم با انسان نسبت عموم و خصوص است. کل انسان جسم، اما میشد بگیم کل جسم انسان؟ گفتیم هر کدوم که کل روش نیامد اعمه، اونی که کل روش آمد او اخص است. پس عارض شود بر انسان به سبب امر خارج که اعم از انسان باشد، مثالش جسم. حالا چه عارض میشد؟ مثالش میگردن جسم، نه به سبب جسم چیزی عارض میشه. آدم مشوخم اولا بله لامر خارج ان این چارتا مصابین او اعم من، مثالش جسم زدین، اینم یکی چند تا؟ بله پنج تا. بله او اخص من، یا این که بر انسان عارض نیشد به سبب یک چیز خارج، لیکن اون خارج اخص باشد. اخص گفتیم اونی که لفظ کل برش داخل بشود. خب حالا این مثالش باشد، اخص هم یکی چند تا شد؟ شش تا. بله نه کل داخل بشه اخص شد، نشد اعمه. حالا بیاد بذار مثالش نگفتم، اینجا سربسته بشنم مثالا که آمد واضح میشه. او مبائنین اینه میگم، یا به سبب امر خارج، لیکن اون خارج با معروض نسبتشون اعم است، مبائن است، تباینه. اینم مثالش من حالا میگم ولو نباید بگم. آب را توی سماور میریزی، این سماور که آب داره حرارت بر آب عارض شد، بر سماور عارض شد، به سبب آتش، به سبب آتش. پس این حرارت بر آب یا بر سماور به سبب آتش عارض می شود. آتش ذات آب نیست، خارج است و با آب مباینه. میشه بگیم بعض الماء آتش، یا بعض آتش آب؟ نه، لا شیء من الماء بنار و لا شیء من النار به ما، تباین است. اینم یکی چند تا شد؟ هفت تا. تمام اعراض هفت تا میشد. حالا ببینیم چند تای از این هفت عرض ذاتی است و چند تایش عرض غریب. به عبارت گوش بدیم، او مبائن له، مثالش همه میگلن فذالک سبعه اقسام. پس عرض هفت قسم شد، ثلاثه منها اعراض ذاتیه. از این هفت تا سه تا اشرا میگیم عرض ذاتی. بالاتفاق یعنی تمام حکما و فلاسفه اجماع دارن که این سه تا عرض ذاتی است. حالا کدام میگم؟ ثلاثتون منها اعراض ذاتی گه بالاتفاق و هیه. حالا اون سه تا کدام هم؟ ما و هیه ما کان عروضه له لذاته، که تعجب که در متن خوندیم، تعجب عرض ذاتی شد یا نشد؟ این تعجب که بر انسان عارض میشد واسطه داشت یا رأسن وارد میشد؟ رأسن. که تعجب لاحقه، لاحق گفت این عارض، تعجبی که عارض میشود لیل انسان من حیث هوه، هوه یعنی من حیثی که انسان انسان است، هوه یعنی اون انسان، هوه انسان است. پس اینجا تعجب عارض میشد بر انسان من حیث این که انسان انسان است، یعنی فقط ذاتش تعجب رو میگیره مثل آهنربا. این یکی از اون که گفتیم ذاتیه. این آقا تهرانیه یا تهران است؟ تهرانیه. اینا میگین ذاتیه، نمیگین ذات است. نفهمیدی؟ نه، منصوب به ذات است. ذاتیست یعنی منصوب به ذات است. تهرانیست یعنی منصوب به تهرانه. افغانیست یعنی منصوب به افغانه. روش لاحق للانسان من حیث و هوه هوه. این یکی او لجزئه المساوی، یا این که عارض می شود به سبب جزء انسان که اون جزء مساوی است با انسان. مثل چه؟ تکلم له، ضمیر لهو را بزن به انسان. مثل تکلم برای انسان، به کونه ناطقا، چون ناطق است به سبب ناطق تکلم می کند. کل ناطق انسان، کل انسان ناطق، ناطق انسان مساوی شد یا نشد؟ این سخنرانی که این آقا می کند به سبب اون ناطقیتشه، نه به سبب حیوانیتش. لذا الاغ سخنرانی نمیتونه، حیوانیت داره. فرس، ادل، این حیواناتی که داریم، اینها نمیتونن سخنرانی کنند. پس معلوم شد حیوانیت سبب نیست، اون نطق سبب است که این آقا سخنران شد. پس تکلم عارض بر انسان شد به سبب نطق، که نطق با انسان تساوی است. کل ناطق انسان، کل انسان ناطق. او لجزئه المساوی قد تکلم لانسان لکونه ناطقا، این دوتا. او لامر خارج المساویه کذه، که باز در متن خوندیم. خنده بر شخص عارض میشد به سبب این که تعجب کرده از یک چیزی و میخندد. اون شعر لوزخون هم میخونن که خواست خنده گریه کند. اون شعر برای حضرت علی اصغر میخونن. اون فرد اولش چیه؟ میگه حضرت علی اصغر باید گریه کنه، آخه گلوش پاره شده. احسن، بلند بکن. ها، احسن. و این معنای دقیقی داره. حالا این شاعر یک معنای دقیقی را اشاره کرده. میگه تیر که به حضرت خود خود طفل است، دست پا گم میکند، لکن خواست از سوزش تیر گریه کند، لکن به حال قوم خندید، تعجب کرد. آخر اینا چقدر بی فکرن که به سبب من خود را به جهنم فرستادن. حضرت علی اصغر تعجب کرد، اینا برای کشتن من که من پیش خدا اینقدر قدر دارم، آخه اینا چرا خود را جهنمی کردن؟ پس این تعجب سبب شد که حضرت تبسم کرد. تبسم خنده بی صدا رو میگن، خیلی طول نکشه. پس این ذهن عارض شد به سبب تعجب. تعجب از ذات انسان خارجه، ذات وسطاست، و این تعجب با انسان مساوی است. کل متعجب انسان و کل انسان. این ستاره بهش میگیم عرض ذاتی. بالاتفاق تمام حکما و فلاسفه و متکلمین میگن این ستا عرض ذاتی است. اول امر خارج که یساویه، یا عارض میشد بر انسان به سبب امری که خارج از ذات است، ذات همون ستا، که یساویه، که اون امر خارج مساویه با انسان است. کذه که له، له را بزن به انسان، مثل ذهن برای انسان، لکونه متعجبن. خب این ستا شد عرض ذاتی. و سلاستون منها اعراض غریبه، سه تا اینها را عرض غریبه میگن، یعنی بیگانه، یعنی ربطی به ذات نداره، عرضش غریب. پس غریبه یعنی ربطی به ذات نداره، ذاتی نیست. و ثلاثه منها اعراض غریبه بالاتفاق، اینم اجماع دارن تمام فلاسفه و حکما که این سه عرض غریبه. حالا کدام است؟ اون سه تا را میشمارد. بالاتفاق الا ماقیل، یعنی مردم میگن که حکما اجماع دارن، خود جناب محشی قبول نداره، میگن مردم میگوین که اجماع است. الا ماقیل و هیه، اون ستا کدامه؟ ما یعرضو لشی به واسطه امر خارج اعم و منه. یک مطلب خارجی از کنم بخوانم، صفات ثبوتیه و سلبیه را که انشاءالله بلدی، صفات سلبیه نه مرکب و بدو جسه، نه مرکب نه محل، محل یعنی چه؟ مکان نداره. چرا خدا مکان نداره؟ چون جسم نیست. اگر جسم می بود یقینا مکان داشت. مکان را بهش میگن تحیز، مکان داشتن. حالا بر انسان تحیز یعنی مکان داشتن عارض میشه، سببش انسانیتش نیست، سببش حیوانیتش نیست، سببش ناطقیتش نیست، سبب جسمیت است. این جسم تحیز داره، یعنی محتاج به مکان است. پس تحیز عارض بر انسان میشد، انسان مکان میخواد، لیکن به سبب امری که خارج از ذات انسانه، ذات همون ستا بود، به سبب جسمیتش و این جسمیت سبب شد که انسان تحیز داشته باشد، متحیز باشد، یعنی محتاج به مکان باشد. و هیه ما یعرض للشیء به واسطه امر خارج عن، خارج اعم، به سبب امر خارج از ذات انسان که اونم اعم منه از انسان است. حالا کل انسان جسمان، صحیح یا غلطه؟ کل انسان جسمان، اما میتونیم بگیم کل جسم انسان؟ پس هر طرف که کل آمد اخصه، اونی که کل نیامد اعمه. پس جسم اعمه است از خود انسان، به سبب جسم بودن که خارج از ذات انسانه، تحیز عارض بر انسان شده و انسان مکان میخواهد. به سبب امر خارج، به واسطه امر خارج اعم من، که تحیز اللاحق للابیض، ابیض آدم سفید پوست، لکونه جسمان، چون جسم است، پس جسم سبب شد. او اخص من، یا عارض بر انسان می شود به سبب امر خارج، که اون امر خارج اخص باشد. اخص گفتیم اونی که کل برش وارد شود، بله گمش کردم. او اخص من که ذهک العارض للحیوان، یه دیگه یه خود فکر می خواد. حالا من یا شما ما حیوان هستیم و میخندیم یا حیوان نیستیم؟ هستیم. پس این خنده عارض بر حیوان شد، چون هممون حیوانیم. به سبب این حیوانیت خنده عارض شد. حالا عبارت دید آقا، او اخص من شذه کل عارض للحیوان لکونه انسانن. حالا من شما که حیوانیم، بر ما خنده عارض میشد، حیوانیت سبب شده است یا انسان بودن؟ احسن. پس به سبب اون انسان بودن خنده عارض شد بر حیوان بودن. این انسان اخص از حیوان است. میتونیم بگیم کل انسان حیوان، اما نمیتونیم بگیم کل حیوان انسان، گفتیم هر طرف که کل آمد اخصه. پس این خنده بر حیوان آره شد، هممون حیوانیم، به سبب یک چیزی که اخص از حیوان است که انسان باشد. خب كالزيت الأرض للحيوان لكونه إنسانا، إدتا أو مبائن الله، يا إنك أرض مشهد إن ذلك إنسان نجو أرض مشهد برشي بسبب چیزی که او باشه مباین است. مباین هم که دو طرف لاشه امیاد، حالا میگد مثالش او مباین الله که حرارت الارضت للماء به نار، آب توی سماوار گرم میشه جوش میاد، این آب به سبب چه گرم شد؟ به سبب آتش. آتش با آب اینا مباینن. مباین در همین کتاب انشاءالا میخوانی که دو طرف نفی شود، لا شیء من الماء به نار و لا شیء من النار به ماء. پس این نار مباین با ماء، به سبب نار حرارت بر آب عارض شد. خب اینم یکی، این ستا، این سه بل اتفاق علا ما قیل اعراض غریبه بهش میگوییم. خب کل حرارت الارضت للماء به نار، او شعاع شمس یا آب را تو پشت بام روبروی آفتاب میگذاریم، شعاع شمس گرمش میکند، باز شمس با آب مباینه، به سبب شمس حرارت عارض بر آب شد. خب سه تا اعراض غریبه بل اتفاق علاماتی، سه تا هم اعراض ذاتیه، از هفته چند تمون؟ یکی و واحد منها مختلفون فی، یکی از اینها درش اختلافه که آیا عرض ذاتیست یا عرض غریب. و واحد منها مختلفون فی و هو الارض لجزئه الاعم فالتحیز اللاحق للانسان. خب انسان گفتیم ذاتیش ستاست، حیوانیت و انسانیت و مجموعش که نوع است. حالا تحیز در انسان عارض میشد، برای چه؟ برای اون بله جسمیتش یا حیوانیت. بله خوش بدا جان. و واحد از اینها مختلفونتی و هو العارض لجزء الاعم که تهجز اللاحق للانسان لکونه جسمان. حالا بین انسان و جسم میتونیم بگیم کل جسم یا ای عرض غریب است یا عرض ذاتی، درش اختلاف دارن. بعضی میگن عرض غریب است، بعضی میگن ذاتی است. که تحیز الله قلل انسان لکونه جسمان. مثال دویم و الحرکت الارادیه العارضت الله لکونه حیوانان. حرکت ارادی، حرکت دوتاست، یکی میگن قسری، قسری یعنی بی اختیار، مثل سنگ هل میدن میره اون طرف، سنگ خودش به اراده خود نرفت، خودش دادن، اینو میگن قسری یعنی زور. اراده اینه که خودش به اراده خود متحرک شود، مثل من از منزل متحرک میشم میام اینجا، شما از منزل مدرسه هر جا که هستی. این حرکت ارادیه سببش حیوانیت است، حیوانیت سبب شد که انسان متحرک شد. حالا حیوانیت با انسان، حیوان اعمه یا انسان اعمه؟ حیوان. اینم یک مثال. و الحرکت الارادیه العارضت الله، لحی الانسان لکونی حیوانه، در این اختلافه. فذهب المتأخرون الى کونه من الاعراض الذاتیه و القدماء الى انه من الاعراض الغریبه. اینم متأخرین و قدماء با هم دعوا دارن، یک دسته میگن عرض غریب است، یک دسته میگن ذاتی هست. تا همینجا این حاشیه بسه و درسم امروز بسه، انشاءالله روز شنبه خدمت میرسیم. از هر دو از این موکنان بحثیت موضوع امتیاز نداره. علم النحو از کلمه و کلام بحث می کنید، موضوعات و تمایز الموضوعات بالحیثیات، اگر دو علم موضوعشون از هم جدا کن همین کافیست. مثل مثال زدید از فیلم مکلف موضوعشون مکلف شد علم نهر به خود موضوع از هم جدا و اگر موضوعشون یکی شد اونجا از حیثیت از سبب حیثیت جدا میشن مثل شرق و نهر از موضوعش کلمه باشد احتلال بحث می کند یا از می شود نحو از حیث اعراب و بنا این قاعده را داشته باش فراموشم نکنیم. حالا وارد مطلب خودمون می شیم. میگد موضوع علم منطق معلوم تصوری و معلوم تصدیقی. هر معلوم تصوری نه، اون معلوم از حیثی که ما را به مجهول برساند این حیثیت شرط است. معلوم تصدیقی هم همینجور، هر معلوم تصدیقی موضوع منطقه نه، اون معلوم تصدیقی از حیث این که ما را به مجهول برساند. پس هر معلوم تصوری موضوع المنطق نیست، حیثیت لازم است. هر معلوم تصدیقی هم موضوع المنطق نیست، حیثیت لازمه. از حیث رساندن ما را به یک مجهولی این حیثیت در معلوم تصوری اگر پیدا شد این موضوع المنطقه. در تصدیقی هم این حیثیت اگر پیدا شد این موضوع المنطقه. اگر این حیثیت نبود درد بخور نیست، می اندازیمش کنار. حالا متن اول و موضوع علم منطق المعلوم التصوری و التصدیقی، یعنی موضوع علم منطق معلوم تصوری است و معلوم تصدیقی. لیکن بگو لا مطلقا، نه هر معلوم تصوری نه هر معلوم تصدیقی، بلکه من حیث انه یوصل الى مطلوب تصوری در معلوم تصوری فیسمی معرفا. این معلوم که حیثیت درش موجوده ما را میتواند برساند به یک مجهولی، این معلوم تصوری که دارای حیثیته این منطقی بهش میگد معرف. پس معلوم تصوری اگر حیثیت درش موجود شد موضوع علم منطق است و نامش را میگذاریم معرف به کسر را، فیسمی معرفن. و مطلوب تصدیقی، یا این که مطلوب تصدیقی باشد که بتواند ما را به یک مجهولی برساند فیسمی حجتا، اون را بهش میگیم حجت. پس خلاصه این شد معلوم تصوری که ما را به یک مجهولی برساند این موضوع علم منطقه و این را میگیم معرف. معلوم تصدیقی که بتواند ما را به یک مجهول برساند این موضوع علم منطق است، به این میگیم حجت. حالا شرح گوش بده. قوله المعلوم التصوری، اعلم ان موضوع المنطق هو المعرف والحجه. موضوع علم منطق معرف است. معرف کدام بود؟ معلوم تصوری که ما را به یک مجهول برساند این شد معرف. حجت کدام بود؟ معلوم تصدیقی که ما را برساند به یک مجهولی اینم شد حجت. این دوتا موضوع المنطقه، یکیش نامش معرف و یکی نامش حجت. اما المعرف، معرف چیه؟ فهو عبارت عن المعلوم التصوری، معرف عبارت است از معلوم تصوری. لیکن لا مطلقا، نه هر معلوم تصوری، اون حیثیت لازم است. لیکن لا مطلقا، بل من حیث انه یوصل الى المجهول التصوری، بلکه این معلوم تصوری که معرف است و موضوع باید ما را بتواند برساند به یک مجهولی، این حیثیت لازم است. ولیکن لا مطلقا، هر معلوم تصوری موضوع منطق نیست، بل من حیث انه، یعنی اون معلوم، ضمیر انه را به معلوم تصوری بزن، بلکه از حیث این که اون معلوم تصوری یوسلو الى مجهول تصوری، که ما را برساند الى المجهول تصوری، یعنی ما را برساند به یک چیزی که مجهول بوده، به سبب این معلوم تصوری اون مجهول را بشناسیم. کل حیوان ناطق از خارج از خانه، یک کسی حیوان را فهمیده که چیه، درس خوند و حیوان را فهمید، ناطق را هم فهمید که چیه، این دوتا براش معلوم شد، حیوان معناش فهمید، ناطق را هم معناش فهمید. حالا امروز اومده میگد آقا انسان چیه؟ میگم الانسان حیوان و ناطق. میگه ها پس انسان همینه؟ میگم بله. پس حیوان را که براش درس خونده و فهمیده، ناطق را هم درس خونده فهمیده، این دوتا شده معلوم تصوریش. انسان برایش مجهول بود، میگن انسان چیه؟ میگم همین دوتاست، همین حیوان و ناطق را که میدانی انسان همین است. اینجا یک مثالی ما میخونیم، میگوییم بعضی ها که تعبیر ما چه بشود یک مقدار چیز فهم نیستن، میگن اینا چیه دیگه میخونی؟ ناچار باید بخونیم. این دختر دهاتی ها، بچه دهاتی ها، اگر دهاتی باشی یا دهات رفته باشی، صبح که میشد ننش دوتا بره، سه تا بره بزغاله بهش میده، میگن ننه جون اینه ببر صحرا بچرون، و این دختره اینا رو بر میداره میره صحرا. بعد زن دیگر طفلی داره 6 ساله 7 ساله 10 ساله، به اینم ننش میگد که این چند تا بره و بزغاله رو ببر بچرون. میرن دختر و پسر گوسفند چرونی اونجا تو بیابون، بعد این دختر رو میگیره، پسر میگه دختر جون از برای خدا دندانت به من بنما. دختره در جوابش میگه دندونم چه کار داری پسر، گوهر به بازار ندیدی؟ اینم مثل اونه. حالا این چیه معلاش؟ همین است که ما داریم میخونیم. پسره میخواد دندون دختره رو ببیند چه رنگه چطوره، این مجهوله براش. به دخترم میگه که این دندونت به من نشون بده، اون میگه برو دکون زرگر جواهر فروش ببین اونجا گوهر مرواری چه رنگی داره. میگه اونو دیدم. میگه پس دندون من همون جوره. از اون معلومی که در دکان جواهر فروش دیده است تی میبرد به این دندان این دختر. این همین حرفیست که ما داره میخوانیم. پس حیوان را معناش فهمیده، درس خونده که حیوان جسم نامی متحرک بالاراده، حیوان یک جسمیست که نمو داره. یعنی چه؟ یعنی کوچیکه کم کم بزرگ میشد. هر حیوانی، من، شما، گاو، گوسفند، شتر، از اول که از شکم مادر بیرون میاد کوچیکه، یواش 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 بزرگ میشد. که مثل من و شما، او شتر از شکم ننش، او گاو از شکم ننش، اول که بیرون میاد کوچیکه. خب این نمو میکنه، بزرگ میشه، شتر به اون بزرگی، طلبه هم به اون بزرگی و همینجور گاو هم به اون بزرگی. و این حیوان که نمو داره، کوچیک است و کم کم بزرگ میشد، وقتی میخواد حرکت بکند کسی حلش میده یا خودش حرکت میکنه؟ خودش. الان من خودم از خونه تا اینجا اومدم، تا هم از اون مرکزی که داری خودت اومدی. میگیم حیوان جسمیست نامی، یعنی کوچیک است و بزرگ میشد، متحرکن بل اراده، یعنی به میل خودش حرکت میکند، میاد مدرسه، میرد تهران، میرد همدان، مشهد، هر جا. پس این حیوان، حیوان فهمیدیم، جسم نامی متحرکن بل اراده. میگن ناطق چیه؟ میگن ناطق هم درس خونده، ناطق مدرک الکلیات، ناطق اونه رو میگن که مدرک کلیات است. مدرک کلیات یعنی چه؟ یعنی هر چیزی را کلیش را میفهمه، به فرد کاری نداره. مثلا میگه طلا از نقره گرونتره. کدوم طلا از نقره گرونتره؟ اونی که در گوش اون خانومه یا مطلق طلا؟ مطلق طلا از نقره بهتره. عقلش درک میکند کلی طلا را، که کلی طلا از نقره گرونتر است. دیگه کار نداره که این طلا در گوش فلان زن است یا این طلا در دست فلان جوان است که مسئله نمیدوند و انگشتر طلا میپوشد. به افراد کاری نداره، کلی را میفهمه. یا میفهمد که بنی هاشم واجب الاحترامه. حالا او بنی هاشم یعنی این سیدی که همسایه خونشه؟ نه، مطلق بنی هاشم واجب الاحترامه، به افراد کاری نداره. اینه میگه ناطق. الناطق مدرک الکلیات. خب این دو طرف فهمید، حیوان جسم نامی متحرک بالاراده، ناطق المدرک للکلیات. این دو تاره که فهمید، حالا انسان به نمیفهمه چیه؟ میاد پیش استاد میگه آقا انسان چیه؟ میگم اون دو تاره یاد گرفتی؟ میگه بله، حیوان فهمیدم جسم نامی، ناطق هم فهمیدم مدرک کلیات. میگم این انسان دو جزء دارد، همین دو تاست، یک جزءش حیوانیته، یک جزءش هم ناطق است. تمام افراد بشر مرکب از همین دو تاست، از حیوانیت و نطق. آثار حیوانیتش معلومه چیه؟ آثار حیوانیتش خوردن مثل گاو، خوابیدن مثل شتر، بقیه کارهایی که حیوانات میکند انسان هم میکند. اینها جزء حیوانیتشه. اون جزء دیگرش که ناطقونه، اون دیگه با باقی حیوانات فرق داره. اون جزء که مدرک کلیات است، اینا انسان میتونه کلیات رو بفهمه، اما الاغ و اسب و شتر این رو نمیفهمه. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که الاغ اگر دهاتی باشی، الاغ وقتی میرد روی زراعت کسی، صاحب زراعت میرد گوشش رو میبره، این فردا باز همونجا میاد. اما آدم اگر خدا نکرده رفت بدزدد، خونه کسی دزدی کند، صاحب خونه گرفت گوشش رو برید، دوباره این میره تو اون خونه یا نمیره؟ نمیره، مگر دور جناب خیر باشه. تا میخواد اونجا برد کلی را فهمیده، صغرا کبرا درست میکنه. میگه صاحب این خونه اگر مره بگیره گوش مره میبره، و هر جا که آدم گوش بریده بشد خطریه، پس این خونه نمیرم. این کلی را فهمید که انسان بلد دزدی گوشش بریده میشد. میگه خیلی طولش نمیدیم. بله خب ممکنه این دفعه دم بشه ببره، نه گوششه. حاصل پس انسان را که ما نمیدونه چیه، بهش میگیم بابا جون تو حیوان را فهمیدی؟ گفت بله، درس خوندم. حیوان جسم و نامی و متحرک بالاراده. ناطقم فهمیدی چیه؟ میگه بله، درس خوندم مدرک کلیات. میگیم انسان از همین دوتا مرکب است، الانسان حیوان و ناطق. حالا این حیوان و ناطق را پریروزها خوندید، حیوان و ناطق تصور یا تصدیق است؟ تصوره، چون نسبت تامه نداره، صفت موصوف است، صفت موصوف نسبتش ناقصه یه. گفتیم نسبت تامه اگر باشد تصدیق میشد. پس این حیوان ناطق تصور معلوم، ما را به چه رسون؟ رسون به حقیقت انسان، که انسان چیه؟ از این حیث ما بحث میکنیم از حیوان ناطق که تصور است، چون ما را رسون به یک مجهولی که انسان باشد. عبارت بلا لیکن لا مطلقا بل من حیث و انهو، زمین گفتم بزن به معلوم تصوری، از حیثی که این معلوم تصوری یوصل الى المجهول تصوری، کل حیوان ناطق الموصل الى تصور الانسان، که ما را میرساند به تصور انسان. تصور یعنی علم به انسان، که انسان برامون مجهول بود الان علم پیدا کردیم. این قرصی هست آسپرین بهش میگن، آسپرین اسپرین آسپرین میخورن بده سر و خود بگید. حالا این مرکب از چند جزء است؟ فرض کنیم یک جزءش غوره انگور، همچنین میگن یک جزءش غوره انگوره، یک جزءش هم گلگنه مثلا، همچنین میگن. خب غوره انگوره که هممون بلدیم، غوره انگور اون انگور نارس، گلگنه هم برگ درختی است خیلی تلخ، خیلی تلخه. خب این دوتا رو ما بلدیم، اما آسپرین چیه؟ فرض کن کسی بلد نیست، میاد میگد آقا این آسپرین از چه ساخته شده؟ میگد غوره بلدی چیه؟ میگه بله اون انگور نارسیده. گنه گنه بلدی چیه؟ میگه بله یک درختیست خیلی پوستش تلخه. میگه این همونه. پس این گنه گنه و غوره برای ما معلوم بود، مجهول چه بود؟ آسپرین. بعد از این که مراجعه به اون دکتر کردیم گفت که این آسپرین از این دو چیز ساخته شده، اونم برای ما معلوم شد. پس این دوتا غوره و گنه گنه معلوم بود برای ما، آسپرین مجهول بود. به این دو معلوم اون شناختیم. این است که موصل الی المجهول میگیم. خب کل حیوان ناطق الموصل الی تصور الانسان. و اما المعلوم التصوری الذي لا يوصل الى المجهول التصوري فلا يسمى معرفا. اما یک معلوم تصوری که ما را به مجهولی نمیتونه برسوند، اینا بهش میگیم بی ربط، چون حیثیت نداره. حیثیت بود که ما را برسوند به یک مجهولی، این ما را نتونست به چیزی برسانه، این معرف بهش نمیگوییم. یعنی موضوع علم منطق نیست، یعنی از این بحث نمی کنیم. گفتیم موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض، از این در علم منطق ابدا بحث نمی کنیم، چون ما را به جایی نمی رساند. و اما المعلوم التصوری، اما معلوم تصوری الذی اون معلومی که لا یوصل نمی رساند الی المجهول التصوری فلا یسمى معرفا، ولم معرف یعنی موضوع المنطق نمیگیم. و المنطقی لا یبحث عنه، منطقی ابدا از این بحث نمی کند، می اندازش کنار، میگه این درد ما نمی خوره. و المنطقی لا یبحث عنه کل امور الجزئیت المعلومه. دو دقیقه با ما باش. با سواد و بی سواد از اینجا دانسته می شد. خب فرض کن مال مثال به همسر خودم میزنم که مبادا به بعضی بر بخورد، و یک آقای در نجف مثالی زدم به همسریاش، تا حالا تقریبا از ما قهره 20 سال میشه تقریبا، اما در ظاهر آشتی کردیم، احوال پرسی هم میکنین، اما معلومه حالش از ما خوش نیست. حالا ما به خودمون مثال میزنیم. حالا فرض کنیم یک آقای افغانی رو دیدیم که خیلی مرد پاک محترمه، هر جور میخواد بگو مؤمن. حالا هر افغانی رو ببینین میتونین بگین چون اون مرد پاکیست پس اینم پاک است؟ اینو میشد یا نمیشه؟ خب اینو که معلومه برای ما، خیلی متدین، هم درس هم مباحثه، اخلاقش آدابش عباداتش خیلی خوب است. این معلوم تصور است. این نمیتوند به اون افغانی دیگه که نمیشناسمش تازه قنواره شده پس اونم خوب است، نمیشه. و بالعکس یک افغانی دیدیم دزد، آدم کش، کیسه بر، بقیه فسقه ها، وقت یک افغانی دیگه که نمیشناسیم بگیم اینم دزد و کیسه بره یا نمیتونیم بگیم؟ عوام این حرفا رو میگه، عوام الناس، بلکه بالاتر اگر بزنیم بعضی فضلا این کار میکنن، بگیم بابا آخری افغانی بیچاره مظلومن، میگه ای فلان افغانی در نمیدونم شمران شب آدم کشت، خب خانت خراب، او کشت به ایچه، او معلوم چطور تر این مجهول فهمون؟ اینا غلط است این حرفه ها. پس این معلوم تصوری تو که در شمرانات صاحب خونه رو کشت، طلاهاش رو دزدید، این معناش اینه که این افعالی آقای مدرس هم دزده؟ هم هست تو دنیا؟ نه، منطقی نیست این حرف. و منطقی همچه معلوم تصوری رو دردش نمیخورد اصلا. اما اونایی که بی منطقن از این حرفای غلط خیلی گفتند. والمنطقی لا یبحث عنه کالامور الجزئیه المعلومه، مثل چیزهای جزئی که معلوم شود، نحو و زید و امر. اینا معلوم کردین بکر و خالد را دیگه نمیفهمونه. خود زید دزده و بکر چه؟ خالد متدینه و امر چه؟ اینها سبب کسب علم نمی شود و از این امور جزئیه، جزئی مجهول دانسته نمی شود. خب این کنار. و اما الحجه، اما حجت گفتیم چیه؟ معلوم تصدیقی. حالا معلوم تصدیقی هم باز دو جور می شد. یک معلوم تصدیقی است که ما را می رساند به مجهول، اینو میگیم حجت. این موضوع المنطق هست، منطقی ازش بحث می کنم. اما یک معلوم تصدیقی داریم که ما را به جایی نمی رساند، اونم هاکذا، اونم می اندازیم کنار. و اما الحجه فهی عبارت عن المعلوم التصدیقی، حجت عبارت است از معلوم تصدیقی، لکن لا مطلقا ایضا، چنانچه معلوم تصوری مطلقا معرف نمی شد، معلوم تصدیقی مطلقا حجت نمی شد، باید ما را به یک مجهول بتواند برساند. لکن لا مطلقا ایضا، بل من حیث انه یوصل الى المجهول التصدیقی، بلکه معلوم تصدیقی برای ما حجت می شود، دلیل می شود، موضوع المنطق می شود اگر ما را به مجهولی بتونه برساند. بل من حیث انه را بزن به اون معلوم تصدیقی، بل من حیث ان این معلوم تصدیقی یوصل الى المجهول التصدیقی، که قولنا العالم متغیر، که اونس خیلی شرح و بستش دادم، حالا مختصر و رد میشین. اگر کسی یک مقدار عقل در کله اش باشد، یقین میکند که تمام عالم متغیر است، هر چه که هست. سیتی یادت العالم معنا چه کرد؟ ماسوال باری. اگر یک مقدار انسان عقل در مغزش باشد، یقین دارد که تمام ماسوال باری متغیر است. تغییرم گفتیم از سببش چهار چیز است: حرکت و سکون، اجتماع و افتراق. شما او رو خیلی تفصیل دادن که ممکن نیست یک چیز رو شما غیر خدا پیدا کنی که یا متحرک یا ساکن یکی از اینها نباشه. اگه متحرک است یقینا قبلا ساکن بوده، اگه ساکنه یقینا قبلا متحرک بوده است. محال شما یک چیز پیدا کنی که یکی از این دوتا مسبوق به دیگری نباشه. تحرک مسبوق به سکون نباشد، سکون مسبوق به تحرک نباشد، اینو میگیم تغییر. ها کذا اجتماع افتراق، محال از شما یک چیز را غیر از خدا پیدا کنی که یا اجتماع یا افتراق یکی درش نباشد. هر کدامی که باشد مسبوق به دیگریست. اگر از چیزی جداست یقینا یک وقتی متصل بوده، اگر متصل است یقینا یک وقتی جدا بوده. همین سنگ رو مثال زدیم، این سنگ از کوه جدایه، قبلا با کوه اتصال داشته یا نداشته؟ الان جدا شد، پس الان افتراق درش هست نسبت به کوه و یک زمانی اتصال و اجتماع درش بوده است. و همچنین اگر دو چیز با هم مجتمع شدن، دو چیز با هم مجتمع شدن یقینا یک زمانی بوده از هم جدا بودن، این دیگه ذوق میخواد. خب پس تمام ماسوال باری اینها متغیر هستن. حالا که متغیر شد، خوب دقت کن، یک آقایی گفت چطور ما میتونیم بفهمیم؟ این اگر فکر کنیم میفهمیم. خب پس تغییر تمام موجودات ثابت شد. حالا بیم معنای حادث. حادث یعنی چه؟ یعنی نبود و شد. خب این سنگ الان، این سنگ ارزشت مفترق است، یعنی چه؟ یعنی قبلا مفترق بوده یا نبوده؟ پس مسبوق به عدم است، یعنی این افتراقش مسبوق به عدم، یعنی قبلا افتراقی نبوده، با کوه وصل بود. و بالعکس اگر یک وقتی این سنگ با این سقف مجتمع است، قبلا با این خشته های بالا مجتمع بود یا مفترق بودن؟ پس این اتصال و اجتماعش مسبوق به عدم است. ها خدا حرکت و سکون، پس هر چیزی که متغیره یقینا حادث است، مسبوق به زدش است. اگر ساکنه مسبوق به حرکته، اگر متحرکه مسبوق به سکونه، اگر با چیزی مجتمع است مسبوق به افتراقه، اگر مفترق است مسبوق به اجتماعه. پس این عقل می فهمد که هر متغیری حادث است. معنی حادث گفتیم یعنی چه؟ مسبوق به عدم. بیدم که اگر انسان عقل داره می فهمه. بعد حالا شکل اول درست میکنیم، میگیم العالم متغیر، میگیم قبول داری یا نه؟ میگه بله خب میبینم متغیر عالم، تغییر بلش فهمیدیم. و کل متغیر حادث قبول داری یا نه؟ میتونه بگه قبول ندارم، حادث یعنی مسبوق به عدم، اگر بگه قبول ندارم که دیوانه یه. پس نتیجه میگیریم فالعالم حادث این مجهول است که بین ملیین و بین طبیعیین مجهول مونده است. طبیعیین میگن عالم حادث نیست، مسبوق به عدم نیست، ملیین میگن مسبوق به عدمه. خب این مجهول برای ما معلوم شد، یعنی فهمیدیم که عالم حادث است. پس این صغرا و کبرا دوتایی معلوم تصدیقی ما را رسوند به یک مجهول تصدیقی که العالم حادثون که بین ملیین و طبیعیین این مجهول مونده بود که آیا عالم حادث هست یا نیست. پس معلوم شد. اینو میگیم معلوم تصدیقی که دوتا صغرا و کبرا موصل شد رسوند به مجهول تصدیقی. که قولنا العالم متغیر و کل متغیر حادث، این صغرا و کبرا الموصل الى تصدیق بقولنا العالم حادث، که ما را می رساند به سوی تصدیق بقول ما که میگیم العالم حادث. از ابو علی سینا نقل میکنند که این بزرگوار فرموده است که اگر کسی صغرا را قبول کرد و کبرا را هم قبول کرد و نتیجه را قبول نکرد، ینسب الى ما یسوعه، این را نسبت میدیم به چیزهایی که اوقاتش تلخ بشد. خوب دقت کنها، مثالا که از کنم که خوب بفهمی، چون این لازمه بعدها خیلی لازم میشد. میگم آقا شما چه کاره؟ میگه شیعه. میگم خب آقای شیعه، مجتهد، این آقا مجتهد هست یا نه؟ مجتهد یعنی مجتهد جامع شرائط. شرائط مجتهد چند تاست که ازش تقلید میشه کرد؟ میگم آقا این آقای مجتهد جامع شرائط هست یا نه؟ میگم بله. میگم در این که شک نداری که این آقا مجتهد جامع شرائط؟ میگم بله. میگم تو که شیعه ای؟ میگه بله. میگم قبول داری که هر مجتهد جامع الشرائط نائب امام است؟ میگه بله. خب صغرا چیه؟ هازا مجتهد جامع الشرائط، قبول کردی؟ میگه بله. و کل مجتهد جامع الشرائط نائب الامام، اینم قبول داری؟ میگه بله. میگم پس این آقا نائب امامه، میتونه بگه قبول ندارم؟ اگر قبول نکند همون حرف ابو علی سیناست، ینسب الى ما یسوعه. دور جناب میگیم ای خر، ای احمق، تو قبول کردی که این جامع شرائطه و قبولم کردی که هر مجتهد جامع شرائط نائب امامه، حالا این قبول نمیکنی که نائب امامه؟ تو مرض داری اصلا، دیوانی. این است که ابو علی سینا میگه که اگر کسی صغرا را قبول کند و کبرا را قبول کند، نتیجه را قبول نکند، باید چیزهایی بهش بگویم که اوقاتش تلخ بشود. حالا در همین العالم متغیر بعد از بیاناتی که ما گفتم اگر قبول میکنی که عالم متغیر است، این سغرایه. و کل متغیر حادث، اینم اگر کسی قبول بکند میشد نتیجه که میگیم فل عالم حادث قبول نکند. اگر قبول نکند باز هم حرفا میاد یونسب الی ما یسوع. الموسل الی تصدیق بقولنا العالم حادث که رساننده هست این صغرا و کبرا به قول ما که بگویم العالم حادث. و اما ما لا یوسل، اما اون چیزی که ما را به مجهول نمی رساند، و اما ما لا یوسل که قولنا النار حارتون مثلا، خب همه ما و شما علم داریم به این که آتش حرارت داره یا علم نداریم، اما این سبب این که به یک مجهولی برای ما کشف بشد سبب نمیشد. آتش گرم است، خب گرمه گرمه چکارش کنه؟ یک مجهولی به سبب النار حارتون برای ما کشف نمیشود. پس النار حارتون ما را به مجهولی نمیرسانه، این خودش معلوم است، تصدیقیه، لیکن در بخور نیست. میاندازیم توی بیابان میگیم النار حارتون، و ما منطقی ها ازش بحث نمی کنیم، چون ما از معلوم تصدیقی بحث میکنیم که ما را برساند به یک مجهولی و این به هیچی نمیرسوند. پس منطقی درد سر به خود نمیدهد و از اینجور کلامی بحث نمی کند. که قولنا النار حارت مثلا فلیس بحجت، یعنی این موضوع علم منطق نیست و این حجت نمی گوییم. والمنطقی لا ینظر فیه، منطقی ابدا در اطراف النار حارت بحث نمی کند، هیچ می اندازش کنار. والمنطقی لا ینظر فیه بل یبحث عن المعرف والحجه من حیث انهما، بلکه بحث می کند منطقی از معرف این معلوم تصوری، الحجت این معلوم تصدیقی، بحث می کند از معرف و حجت من حیث این که این دو یعنی معرف و حجت کیف ینبغی ان یترتبا از خارج از کنم. این دکترها اگر مسبوق باشی سه تا دوا میده به مریض، میگه آقا صبح از این بخور، عصر ظهر از این یکی بخور، شب از اون یکی بخور، ترتیب را به ما یاد میده. لذا ما هم صبح اونی که دستور صبح داده میخوریم، ظهر اونی که دستور ظهر داده، عصر اونی که شب اونی که دستور شب داده. منطقی هم از معلوم تصوری بحث می کند، از معلوم تصدیقی بحث می کند. چه میگد؟ میگد ترتیب گفتن این معلوم اینجور است که میرسیم در معرف. میگد وقتی میخوای معرف را بگویی حیوان را جلو ذکر کن، ناطق را بعدش، ترتیب گفتن را به ما یاد میده. در العالم متغیر و کل متغیر حادث ترتیب به ما یاد میده، میگد اول صغرا را بگو بعد کبرا را، و شرایطی بیان میکند. این بحث منطقی همین است. پس منطقی بحث میکند از معلوم تصوری که بهش معرف میگیم، از معلوم تصدیقی که بهش حجت میگیم. چه بحثی میکند؟ ترتیب گفتن را به ما یاد میده که به اینجور بگو تا نتیجه بدهد، یعنی تو را به مجهول برسوند. من حیث انهما بحث می کند از حیثی که این معرف حجت کیف ینبغی چگونه سزاوار است ان یترتبا که مترتب شود، حتی یوسل یا یوسلا الی مجهول، تا اینکه برسانند ما را به سوی مجهول. تمام شد. قوله معرفا باز از خارج از کنن، ما همیشه گفته ایم حالا میگیم التسمیت بلا وجه بلا وجه. این آقا را آیت الله میگویی اگر واقعا درس خونده و مجتهد شده است، آیت الله گفتن وجه داره، اسمش آیت الله گذاشتی. اما اگه تازه سیوتین بلد نیست، آیت الله بگی این بی وجه هست یا وجه داره؟ التسمیت بلا وجه بلا وجه، نامگذاری بدون وجه تسمیه بی ربط است. میگه معرف معلوم تصوری را چرا معرف میگی؟ میگه وجهش این است که این میشناساند معرف را. حیوان ناطق چرا شناساند؟ انسان را. پس این شناساننده این شناخت میده انسان را. از این جهت اینه میگه معرف، این وجه تسمیه. معرفن چرا معرف میگیم؟ لأنه يعرف و يبين حال المجهول تصوری. بدت اینکه این معلوم تصوری میشناساند بیان میکند حال مجهول تصوری را که در مثال ما انسان بود. قوله حجتن، خب معلوم تصدیق حجت میگیم، یعنی چه؟ این از خارج باید از کنم بعد عبارت بکنم. معلوم تصدیق حجت میگیم مجاز چند قسم است، اگرچه بعضی میگن حد و حصر نداره، لیکن معروف میگن 12 قسم یا 10 قسم. یکی از اقسام مجاز اسم مسبب را روی سبب میگذاریم. این بارون که از آسمان میباره، عرب میگد آسمان گندم میبارد. ای آبها قطراتی که از آسمان میاد، اینا گندمن یا سبب گندمن؟ سبب اینها که آمد گندم میروید و بعد خرمن درست میشد. پس قطرات باران که از آسمان آمد، اینا میگن امسال دارد گندم پرزور میباره. میگن که گندم نیست، یک قطره آبیست. میگن مسببش گندمه. اسم مسبب را روی سبب گذاشتیم که قطرات باران است. معلوم تصدیقی همین جور است. معلوم تصدیقی سبب غلبه بر حسن می شود. وقتی اون طبیعی لا مذهب میگد عالم حادث نیست، من صغرا را بهش می فهمونم که آقا جون عالم متغیر هست یا نیست؟ میگه بله. میگم هر متغیری حادث هست یا نیست؟ میگه بله حادثه. تا این گفت میگم پس عالم حادثه. به این صغرا و کبرا ثابت کردم که عالم حادثه، بر او غالب شدم. پس این صغرا و کبرا سبب غلبه بر خصم می شود. حجت یعنی غلبه. خب صغرا و کبرا خودش سبب است برای غلبه کردن بر دشمن. پس این صغرا و کبرا سبب، مسببش چیه؟ غلبه بر دشمن. اسم مسبب را که غلبه روی سبب گذاشتیم که خود صغرا و کبرا را گفتیم غلبه، حجت یعنی غلبه. و در اون آیه شریفه دارد ولله الحجت البالغه، از برای خداست حجت، حجت بالغه. یعنی خدا غلبه می کند در قیامت، هیچ کس نمی کند خدا را محکوم کند. خدا فورا انسان را محکوم می کند. آقا غیبت کرده، محاکمش می کنه. نگه تو می دانستی که غیبت حرامه یا نمی دانستی؟ اگر بگد نمی دانستم، یک سیلی آبدار بهش می دانه، نگه پدر سخته چرا نرفتی مسئله یاد بگیری؟ تو در حوزه اینقدر علما، چرا یاد نگرفتی که غیبت حرامه؟ پس اگر بگوید نمی دانستم، میگه چرا یاد نگرفتی؟ اگر گفت می دانستم یک سیلی آبدار، میگه چرا به علمت عمل نکردی؟ تو که می دانستی حرامه چرا غیبت کردی؟ اینه معنای لله الحجت البالغه. یعنی خدا غلبه شدیدی می کند بر معصیت کار. بگه نمی دانستم، میگه چرا یاد نگرفتی؟ می دانستم، میگه چرا عمل نکردی؟ روایت همچه دارد که این قال لم اعلم ما کنت اعلم، میگه لمن ما تعلمت، چرا نرفتی بپرسی؟ میگه علم تو، میگه لمن لم تعمل، چرا عمل نکردی به علم خودت؟ پس حجت بنی غلبه. این صغرا و کبرا، العالم متغیر این صغرایه و کل متغیر حادث این کبرا. این دوتا معلوم تصدیقیست سبب غلبه بر خصم می شود. پس اینها سبب، غلبه مسبب. اسم مسبب را روی سبب گذاشتیم، خود صغرا و کبرا را گفتیم غلبه، حجت یعنی غلبه. قوله حجتن، یعنی ما معلوم تصدیقی را حجت می گیم. سلام، لأنها تسير سببا للغلبة على الخاسم، بذات كإن صغرى وكبرى ميقردد سبب غلبة برخاسم. والحجة في اللغة الغلبة، حجة در اللغة بمعنى غلبة كردن. فهذا من قبيل تسمية السبب باسم المسبب. پس این معلوم تصدیقی را که بهش غلبه میگیم اسم مسببش را روی سبب گذاشتیم. سبب خود صغرا و کبرا، مسبب غلبه کردن، مجاز است. فهذا من قبیل تسمیت سبب به اسم المسبب. قوله دلالت برای فردا.